به نام خداوند با جان و دل آشنا، خداوند در چشم اهل نظر روشنا. تو مثل لحظه با عشق آشنا شدنی، تو حس خواستنی، جان عشق در سخنی. نه در خیال که در شیوه شعر مانندی، نه در حضور که در پرده های جان و تنی. حضور خاطره ای، لطف کودکی هایی، عبور عاطفه ای مثل دوست داشتنی. میان خنده باران، میان خنده دریاچه اشک مهتابی، میان گریه باران طراوت چمنی. خوشا نگاه تو آن آبشار روحانی، اگر ز روی محبت به من نظر فکنی. حدیث دل دو کلام محبت آمیز است، من از برای تو هستم، تو هم برای منی.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي حسن الزكي ومحمد المهدي
وفوز امری الله ان الله بصیر بالعباد. سلامی به روشنای خورشید ایمان و ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین، به پیشگاه یکایک که شما همیهنان ارجمندم، همراهان شبکه جهانی جام جم، پنجره مهر ایران و ایرانی، اهالی کوچه باغ روشنا. خدا رو شکر که نوبت دیگر توفیق همراهی با شما نصیبم شد. من سید کمال هاشم زاده به اتفاق همکارانم در گروه معارف و اندیشه دینی شبکه جهانی جام جم پیش روی شما هستیم با برنامه روشنا. و امروز و این بار میهمان کلام ارزشمند برادر بزرگوارم، چهره نامشنای عرصه پژوهش در حوزه علوم دینی و معارف اسلامی، جناب حاج احسان المسلمین، حاج آقای حائری زاده هستیم. سلام عرض ارادت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای حائری زاده، ما چهارشنبه ها حول محور اصلی ولایت با هم گفتگو میکنیم و امروز اگر موافق باشید بپردازیم به جلوگیری از بروز لغزش ها در زندگی با بهره گیری از دامان اهل بیت علیهم صلوات الله علیه.
خدمت شما عرض کنم که این بحثی که حالا شما مطرح فرمودید بسیار بحث دامنه داریه، بحث کلیدی است، بسیار پویا و زنده هم است. تو زندگی همه هم به هر حال به نوعی نقش داره. از لغزشگاهایی که تو زندگی خانوادگی آدم ها ممکنه که پیش بیاد، تو روایات هم خیلی سفارش شده، پرهیز از مجادله است. مجادله زن و شوهر، مجادله والدین با بچه ها، مجادله تعبیر فارسی و خودمونیش همون کلکل کردنه، کل انداختن و
لجبازی کردن،
به نوعی که آخه خیلی جواب و جواب نداد. و اذا خاطبه هم جاهلون قالو سلام ها، گاهی وقتا با سکوت انسان میتونه کلامش رو و پیامش رو برسونه. اینه که تو روایت داره که حضرت فرمودن که المراء بذر و شر، در واقع اون بذر اولیه تمام بدی ها و عداوت ها رو همین کلکل کردن هاست که ممکنه که تو زندگی ها وارد کنه.
که استراتژی سکوت رو در زندگی حضرت امیر در حاکمیت حضرت امیر هم میشه
همینطور به عنوان معیار قرار داد. بله خیلی جا اصلا روایت داره در موقعی که کسی مجادله میکنه یا عصبانی میشه یکی از راهکارهایی که بیان فرمودن سکوته. سکوت به عنوان البته خیلی سخته ها
خیلی سخته
یعنی وقتی آدم وارد عرصه انسان حالا به نوعی بی ادبی میکنه یا حتی کی میکنه و انسان سکوت کنه داله بر خود ساختگی آدم هست. ولی من میخوام بگم میشه تمرینش کرد، میشه کنتور رو از صدر به 90 از 90 سیر نزولی داشت. این یه مطلب. نکته بعد فرمودن که سعی کنید که اسرار زندگیتون رو، اسراری که در زمان تجرد داشتی، تو زمانی که خونه پدر بودیم، پدر مادر بودیم، این اسرار رو وقتی وارد زندگی جدید میشیم به زن مقاله خانم به شوهرش اینا تبیه نکنه. بعضی فکر میکنن این از رو راستی آدم هاست که بخوان حالا هرچی گیک و پیکشون بریزن بیرون، و حالی که نه، اصلا به نوعی درایت یک مرد و زن در حوزه خانواده با توجه به محوریت کلام ولایت و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن که اصلا نگید. روایت داره که حضرت فرمودن که چند چیز رو به کسی نگید. یکی این که سر دوران فرض کنید قبل از ازدواجتون، حالا یه اشتباهی آدم میکنه دیگه، بالاخره معصوم که نیست، اینو لزومی نداره بگید، و اگرم آدم بگه به نظرم بی‌درایتی و بی‌تدبیریه، چرا که ممکنه این خودش باز در آینده مشکل ساز بشه. بیان حضرت امیر علیه السلام میفرماد حق و کل سر ان یوسان، حق هر راز و سر اینه که پوشیده بمونه، محفوظ بمونه. بنابراین ما نباید این رو بیانش کنیم. و یه بیانی هم حضرت امیر داره میفرماد وقتی کلام از دو نفر عبور کرد، دو نفر فهمیدن یک سری و دیگه این شیوع پیدا کرد و همه فهمیدن. من میخوام بگم که حتی ممکنه که بعضن من بگم که با فلانی خواستگار من، مثلا یه خانوم بگه که فلانی خواستگار من قبل یک خانوم یا یک دختر خانوم قبل از ازدواج با شما مثلا رفتم، خود همین ممکنه بعضن مشکل ساز بشه و جهات عدیده رو در پیش رو درست کنه. این یه نکته. حالا دارم در این بخش فرصت یا بریم؟
نه هست، خدمت شما.
خدمت شما عرض کنم که نکته بعد که خیلی مهمه اینه که هرگز در حوزه خانواده با توجه به تعالیم آل الله زن یا مرد همسرشون رو مقایسه نکنن با دیگران. مقایسه کردن همسر با دیگران، حالا بعضن هم ایام عیدم هست ممکنه بعضی پیدا بشن میگن ای خدا، خدا شانس بده همه زن دارن منم زن دارم، همه شوهر دارن منم شوهر دارم،
این گونه کلمات
بله این گونه کلمات بار منفی داره. یعنی همین که شما هی بار منفی خودت بازگو میکنه به نوعی تلقین به نفسه، بدتر میشه که بهتر نمیشه. به همین جهت من میخوام بگم یکی از مهمترین آسیبهای زندگی همینه، به رخ کشیدن. تو چقدر بی عرضه‌ای، فلانی رو ببین، فلان خانوم رو مثلا ببین، تو هم زنی اونم زنه، فلان شوهر رو ببین تو هم مردی اونم مرده، به هر حال مشکل ساز بشه. من میخوام بگم که در تعالیم دینی ما هست که اگر کسی میخواد به کسی نمره بده معدل بگیره، 70% خوبی داره 30% بدی داره، فقط نیاد اون 30% بدی او رو ببینه، معدل نمره بده. یعنی اگه آدم میخواد به حکومت، اگر میخواد به رفیق، اگر میخواد به معلم، اگر میخواد به مربی، اگر میخواد به زنش، بچه هاش، به هر حال شریک زندگیش، به هر کسی که میخواد نمره بده معدل نمره بده. این بسیار بسیار مهمه. وقت نوع گفتن خیلی مهمه، شرایط زمانی و مکانی رو درک کردن و فهمیدن در چه زمانی این کلام رو بگم. فرض کنید که ممکنه که یک آقایی از پلای آپارتمان معذرت میخوام میوه گرفته اومده بالا، با سختی اومده، حالا هن و هن کنان خودش رو رسونده بالا. حالا اگه این خانوم با تدبیری باشه اون موقع چیزی نمیگه، حالا ممکنه تو این قلم اقلام میوه یه قلم میوه رو بهش انداختن، اگه بی تدبیر باشه میگه ای خدا همه شوهر دارم منم هم شوهر دارم هرچی آتاشخال برداشته خریده اون. خب اینجا خودش یه علمشنگه عظیمی رو به پا میکنه، دعوا درست میکنه، سختی درست میکنه. اما اگه با درایت باشه یکی دو روز بعد که در یه فضای آرامی، در یه فضایی که به هر حال شوهرم پذیرش شنیدنش رو داره، میتونه بگه که راستی این میوه که خریده بود خیلی خوب بود، ولی تو ضمن میوه یه قلمش مثلا مشکل داشت. میگه من میرم پدر اون میوه فروشه رو در میرم. وانی که اگر همون موقع که تازه از راه رسیده بود به خودش این رو متذکر میشد، شاید این آقا مثلا پدر همون خانوم رو در میآورد. میخوام بگم نوع گفتن، شرایط زمانی و مکانی. خدا حفظ کنه آقای قرائتی حرفی میزد میگفت که وقتی ما میخوایم یه بچه نوزاد رو میخوایم کامش رو شیرین کنیم، اگر شکر خوش خوش بریزی تو حلقش خفه میشه، اما اگر شکر رو بریزی تو آب جوشی که به هر حال هست بعد حل بشه، این شکر بشه کنیم تو حلقش، هم جذب میشه هم خیلی حلاوت داره براش. میخوام بگم نوع گفتنها خیلی مهمه، زمانش مکانش بسیار قابل توجهه. نکته بعد اینه که اساساً در حوزه خانواده یکی از آسیبهای جدی که واقعا خانواده رو مورد حجمه قرار داده بحث قهر کردنه.
خیلی خوب، تا قبل از اینکه به این بحث برسه من تو بحث قبلی سوال رو میخوام تر بکنم و اونم این که ببینید بالاخره اعتقادمون اینه که خب هر کسی راه خودش رو میره در زندگی، این که با هم مقایسه بکنیم و اینها شاید اساسش کار صحیحی نباشه، بخاطر اینکه شرایط زندگی هر خانواده بله متفاوت هست. مثلا حالا اهل علم و اهل علوم تجربی میگن در شرایط آزمایشگاهی اگر مثلا با هم رشد بکنن قابل مقایسه کردن هست، ولی اینطور نیست، هر کس توی شرایط خاص خودش هست و راه خودش رو میره. پس اصل این مقایسه کردن حالا خیلی منهج علمی نداره، اما به هر حال پذیرفتیم، از محضر شما یاد گرفتیم، از دین آموختیم، در آموزه‌های دینیمون دیدیم که میبایستی الگو پذیری داشته باشیم.
بله.
و یک معیاری برای مقایسه داشته باشیم. اون معیار رو برای ما نشون بدید، اون معیاری بله. که میتونیم با اون بسنجیم، با اون مقایسه کنیم، یک مکیال، یک معیار.
خدمت شما، ما دو تا معیار اساسی داریم، دو تا منبع مهم، یکی قرآن انا انزلنا الیکم نورا مبینا، یکی سیره این معصومین علیه السلام، که در واقع وقتی ما به سیره اونها مراجعه میکنیم میتونه به عنوان یک الگوی مهمی باشه، که در آیه شریف هم میفرماد که ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خود رسول خدا، سیره نبوی، ببینیم واقعا امامان ما، ائمه ما، حضرت صدیقه کبرا در تعاملش با حضرت امیر علیه السلام چه میکردن. واقعا وقتی هرچی آدم تاریخ رو ورق میزنه حتی یک مورد هم پیدا نمیکنه که مثلا حضرت امیر و حضرت زهرا یه جور تنش پیدا بشه در بینشون. در چرا؟ برای اینکه نعمل اون علا طاعت الله هستن، هر دو نگاهشون نگاه توحیدیه. حالا نمیخوام یه جوری حرف بزنیم که یه فضای دوردست و
دست نیافتنی،
دسترسی و دست نیافتنی، ولی من میخوام بگم که اینکه حضرت فرمودن عینون به ورع و تقوا و صدا، شما نمیتونید عین ما اهل بیت باشید 100%، اما میتونید خودتون رو نزدیک کنید. که حالا هر کی ولا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی هر میزانی میتونه خودشو نزدیک کنه. به خاطر همین ما وقتی نگاه میکنیم سیره فاطمی، سیره رضوی، سیره علوی، اینا همه نکات این لغزشگاه رو یکی یکی تبیین کردن و بیان کردن. یه فرمول خیلی زیبایی حضرت امیر داره میفرماد که اجمل الخطاب تسمع الجمیل الجواب. ساده است، با مردم، با دیگران، با زن، با بچه، با اطرافیان، با شهروند، حکومتی ها با مردم، مردم با حکومتی ها، فرقی نمی کنه، با کسانی که مسئول اجرایی هستن، اینا خوب حرف بزنن، جواب خوبم بگیرن. یعنی یه فرمول اینها، یعنی یک فرمول تعاملیه. اگر ما خوب یاد بگیریم خوب حرف بزنیم، اگر ما یاد بگیریم اگر اشتباه کردیم بگیم آقا اشتباه کردیم ببخشید، اگه چیزی من بلد نیستم بگم بلد نیستم، به خدا چیزی از آدم کم نمیشه. مگه قراری که ما همه چی بلد باشیم؟ این تعالیمی که باعث میشه انسان رشد پیدا کنه، این تعالیمی که باعث میشه یه بزرگواری تو همین بچه های خود سازمان صدا و سیما، حالا اسم میگه، با یه آقای مصاحبه میکردم تو شبکه خبر، میگفت که ازش سوال کردم که آیا حجاب در ادیان سابقه هم بوده؟ یه خود فکر کرد با همون لهجه خاص خودش که بلد نیستم، میگم این بلد نیستم انقدر شیرین بود به جای اینکه پیچوندن و نمیدونم دور زدن و حالا من اگه بگم بلد نیستم چه اتفاق می نه میزان مجهولات ما خیلیه. اینکه ما اگر به عنوان الگو به این موالیان به ذوات مقدسه معصومین علیهم صلوات الله پیدا کنیم، من فکر میکنم که خیلی از مشکلاتمون حل
میشه. خیلی خوب. حتما درباره نوع زندگی حضرت امیرمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با اجزای خانوادهشون قدری بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد، هم در این برنامه هم در برنامه‌های آینده، و نمونه های عینی زندگی ایشان رو با هم مرور خواهیم کرد. حالا یک بخشی رو از فضایل حضرت امیر با هم مرور بکنیم، خدمت شما هست. الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب. چه حس سلیقه‌ای بود این کلام ارزشمند نبی مکرم اسلام درباره حضرت امیرمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در آستانه اعیاد دهه ولایت، اعیاد قدیر هم هستیم و خیز برداشتیم برای ابراز ارادتمون به حضرت امیرمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، آنچنان که نبی مکرم اسلام فرمودن که هر کس که من مولای او هستم، علی مولای اوست. تبرک داشته باشیم بر یادگاری حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام با کسب جزات آقای حائری زاده. این وجه در واقع تعریف نبی مکرم اسلام از حضرت امیر دو سویه هست، یعنی از ارادت حضرت امیر هم باید به نبی مکرم اسلام گفت و شنید. در نهج البلاغه خطبه 158 در فرازی از این خطبه که آمده است که ایشان این خطبه را در شهر کوفه ایراد کردن، در بعضی از نسخه هم دیدن که در واقع یادآوری کردن به این که در همین ایام به اصطلاح ذی‌حجه هم عنوان شده و اشاره میکنن حضرت امیر به ارزش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن. در فراز آغازین این خطبه چنین آمده است که حضرت میفرمایند خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود. شاید همینجا کفایت بکنه برای اینکه به بحثمون بپردازیم. نبی مکرم اسلام به فرموده ایشان زمانی ظهور میکنند که رشته های دوستی و انسانیت از هم گسسته بود، یعنی اینکه میگیم پیامبر مهر و محبت و مهربانی و رأفت بیراه نیست، به خاطر اینکه دوره ظهور ایشان دوره بعد از ظهور ایشان دوره تجلی مهربانی است و اساس محور گفتگوی ما هم در زیر موضوع ولایت به همین مطلب برمیگرده. اصلا انگار که ما وقتی از ولایت صحبت میکنیم نه از ولایتمون به ساحت اهل بیت، بلکه از ولایتمون به ساحت مهربانی و محبت و مهرورزی و دوستی و مودت و پیام انسانیت داریم صحبت میکنیم. اشاراتی هم که شما فرمودید در زندگی اهل بیت آمده حاکی از همین نگاه هست، مثلا پرهیز از مجادله و مواردی از این دست، یعنی اینکه اصلا دور بودن از کل فضای جنگ و جدال و خشونت و رفتن در دامن مهربانی که همانا رفتن در دامن اهل بیت هست. ادامه مبحث اشاره فرمودید که یک زندگی ماها که دچارش میشیم و باعث لحظه بحث قهر کردن و عرصه خدمت شما که دلخوری از دیگری به دل گرفتن هست، این مقدار راجع به این همه توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که حرف خوب همه دوست دارم، مثل غذای خوبه، فارغ از اینکه شیعه، سنی، مسیحی، یهودی چیکار است. من میخوام بگم که واقعا ما نیاز داریم که الان شما این میز رو، میز خونمون رو اگر لطه نکشیم، دستمال مرطوب نکشیم، خاک میگیره. خب دل آدم خاک میگیره، وجود آدم خاک میگیره، عجت باطنی عرض میکنم. ما چجوری میتونیم خاکهای درونمون رو، غبارهای درونیمون رو تطهیر کنیم؟ با تمسک به قرآن و ولایت دیگه با تمسک به اینهاست. من میخوام بگم فرمولایی که اونا دادن ممکنه یه دانشمند یه فرمول بده فردا پس فردا دو سال دیگه ده سال دیگه نقض بشه، اما فرمولایی که ولایت و اساسا ذوات مقدس میدن قابل نقض شدن نیست، چون کلامکم نوره، اینا متصل به وحی هست، متصل به الهام هست. به هر حال یکی از لغزشگاهایی که تو زندگی بر آدم ها پیش میاد قهرهایی که واقعا آزاردهنده است،
خودش هم میتونه فتنه ای باشه برای یک جریان بعدی،
واسه جریان بعدی. حالا یه وقت قهرهای کوتاهه، مثلا یه ساعت دو ساعت هر از گاهی، خیلی نگران کننده نیست. بحث اینه که بند خدایی میگفت ما سالی دو تا شیش ماه، شیش ماه اول قهری، شیش ماه دوم تا میام آشتی کنیم دوباره قهر میشیم. خب شما ببینید این قهرهای طولانی نگران کننده است. گاهی وقتا زن ممکنه قهر کنه چون اهل نازه و مردها اهل نیازن، باید این ناز رو حتما مردها بخرن. این رو باید بدون، به هر حال سیستم وجودی خانم‌ها اینه که گاهی وقتا ناز میکنن، باید مردها هم نازشون رو بکشن. بالعکسش هم همینه ها، بالعکسش هم همین. ولی من میخوام بگم اونجایی مورد نگرانیه که در واقع این قهرها ادامه دار باشه دائما، مخصوصا در حضور بچه ها. مثلا در حضور بچه ها من نگاه کردم خانواده هایی که جدی آدم عرض میکنم به این دینداری که به یقه بسته من و دوتا انگشتر و اینا نیست، البته نمیخوام بگم اینا نیست، ولی اینا ویترینه. دین داری به این که اون حقیقت دین رو به اون تا اونجایی که میتونه آدم پیاده کنه، اعمال کنه. لذا میگن که الخلق و وعاء الدین، ظرف دین اخلاقه. یعنی آدمی که دین داره باید ببینه آیا متخلق هست یا نه، در برخورد با زنش، در برخورد با بچه هاش، در برخورد با شهروندش چیکار داره میکنه. داره که حضرت یه کسی بود خیلی میگفت آقا آدم دینداری و چنین و چنان، خیلی تعریف میکردن. حضرت یه وقتی تو کوچه بازار دیدن که فحش بدی از زبانش برات خارج شد و حرف بدی زد، حضرت فهمید چجور آدم دینداریه. مگه میشه آدم دیندار اینقدر تند باشه که حرفای مستهجن، حرفای رکیک، کلمات برای سخیف بر زبان جاری کنه؟ اینه که میخوام بگم این قهر کردن اگه ادامه دار باشه مشکل ساز میشه. و روایت هم داره که اونچه که از ولایت و معصومی ما استفاده میکنیم، قهر مؤمن بیشتر از سه روز خونه پرشه، نباید طول بشه. در حوزه خانواده یه ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، دیگه بیشتر نه. به هر حال یه نفر اونی که آخر باید منت کشی کنه اول بره. بالاخره گاهی من اشتباه میکنم، جرأت ببخشید گفتن داشته باشم، شهامت ببخشید گفتن داشته باشم. گاهی وقت خانم من اشتباه میکنه، اون بگه ببخشید. اینم نیست که حالا من بگم که حتما هر چی که من میگم درسته، یا شریک زندگی من میگه نه حتما هر چی که من میگم. یعنی واقعا آدم بیاد کلاشو قاضی کنه. مخصوصا من این رو تاکید عرض میکنم در مقابل چشم بچه ها این تنش، این استرابا، این درگیری ها نباید باشه که به هر حال به وجود اونها، به روان اونها، به روح اونها اختلال وارد.
بسیار عرصم خدمت شما که دو تا نکتر رو یادآوری بکنم و یک طرح پرسش. یکی این که این مواردی که شما میفرمایید قطعا منحصر به اجتماع کوچک خانواده نیست، در اجتماع های دیگر هم بله، قابل در واقع تصدیق هست، مثل فضای همکاری در محیط کار بله. حالا با هر تعداد نیروی انسانی که گروه های انسانی با هم همکار هستن، اهم از زن و مرد، و خب اینا درش صدق میکنه، درسته؟
همینطوره.
و دیگر این که عرض خدمت شما، خب خیلی وقتها طرح موضوع میشه که به هر حال من خیلی کوتاه میام، مثلا مرد یا زن خانواده میگه آقا من خیلی کوتاه میام، حتی جایی هم که تقصیر من نبوده، من کوتاه اومدم، بالاخره به گردن خودم گرفتم، عذرخواهی کردم، من پا پیش گذاشتم برای اینکه این قهر، یعنی این فاصله ایجاد نشه.
بله.
و همواره خودم رو پلی کردم میان همه به قول معروف بدی های یک سو و خوبی هایی که در سوی دیگر قرار داره، و سعی کردم که این بدی ها از بین بره و خودم رو پلی کردم که این فاصله ایجاد نشه. جواب اینها چیست؟ باید، یعنی استراتژی اینها باید چگونه باشه؟ باید به این روند باید ادامه بدن یا نه؟ یا
خدمتتون عرض کنم که یکی از حرفایی که ائمه مخصوصا علی ابن موسی رضا فرمودن، یک سنتیه که مؤمن باید از پیغمبر داشته باشه، مدارات و ناسه، مدارا کردن با مردم.
سقفش
اما حالا میخوام عرض کنم سقفش تا جاییست که عزت طرف زیر سوال نره. ببینید یه وقت طرف هی کوتاه میاد، هی کوتاه میاد، به جای اینکه اون منفعل بشه هی قدم جلو میاد، خودشو طلبکار میدونه، یه بار، دو بار، ده بار، 20 بار طلبکار میده. اینجا اون وقت یه فرمول دیگه ای دادند، یه فرمول دیگه، التکبر عند المتکبر عباده.
مثل خودش برخورد.
بله، مثل خودش برخورد کنیم. اینجا دیگه جایی نیستش که حالا چقدر مماشات. بالاخره مماشات هم یه مرزی داره، یه حدی داره. اگر آدم احساس کنه که دیگه نه، اینجا دیگه اگه مدارا کنه طرف داره سوء استفاده میکنه. من میفهمم، من در واقع درک میکنم که او داره بد میکنه و من دارم، یا شما دارید گذشت میکنید، ولی طرف مقابل داره فکر میکنه نه خیر، حق مسلم و 100%شه و هی به جای اینکه منفعل بشه بالاخره پذیرش داشته باشه، کوتاه بیاد، نه بدتر میکنه. در اینجا بالاخره دین دست ما رو باز گذاشته و به تعالیم دینی ما گفتم مشاوره آدم بره، به هر حال با یه کسی که اهل فنه با اون مشورت کنه، ببینه راهکار چیه. یکی از راهکارش اینه، التکبر عند المتکبر عباده. انسان یه خود اخ کنه، بفهم که آقا من ناراحتم، 10 ساله، 20 ساله، خب چقدر دیگه، بالاخره کاسه سر تا یه حدی داره. ولی من میخوام بگم در همون فرض اولشم یا در همین فرض دوم، آدمی که مدارا میکنه با خدا معامله میکنه. ترجمه میکنه، یعنی اگه خدا رو ما شاهد و ناظر ببینیم به خاطر خدا، البته خیلی سخته، بسیار سخته، هر زدنش کاری نداره، ولی واقعا به خاطر خدا آدم بخواد تحمل کنه این سختی ها رو، این مرارت ها رو، یقینا وقتی کسی با خدا معامله میکنه هیچ وقت در واقع شکست نمیخوره و هیچ وقت هم پشیمانی درش نیست، چون میدونه که انه بعین الله، در منظر خداست و خدا جای دیگه ای تو کاسه آدم میذاره.
یکی از دوستان مشترک ما تعریف میکرد جریان رو، گفت که یک داستانی و در واقع در اصل هم همینطور بوده که کسی شاهد یک نوع نگاه به یک زندگی بوده و اینکه مرد خونه وارد خونه میشه، به معنی اینکه وارد میشه به زن خونه میگه غذا، و قبل از اینکه حالا مثلا زن خونه غذا رو آماده بکنه رو تر خشکش میکنه، پاهاشو مثلا ماساژ میده و هر سر خدمت شما مثلا خستگیش در بره، غذا رو آماده میکنه، غذاشو میل میکنه، به معنی اینکه غذاش تموم میشه میگه مثلا رخت خواب، میگه اتفاقا آماده است بفرمایید برای استراحت و اینا. کسی که ناظر این جریان ها بوده از همسرش سوال میکنه، از خانم خونه سوال میکنه، مثلا که نه قیافه داره نه اخلاق داره، تو با چی چیش داری مثلا تحمل میکنی، صبر میکنی و واقعا استقامت و پایداری میکنی در این زندگی، و پای اون به اصطلاح وایستادی. و زن تعجب میکنه و از اون میپرسه که تو فکر میکنی که من به خاطر این لحظه ها و این فضاهای زندگی دارم به قول معروف تحمل میکنم؟ نه، من چشمم به اون اتفاقی است که در آغاز زندگی افتاد و کسی که ما رو به هم محرم کرد این جمله رو آره به زبون آورد که این جریان جریانی است که از نگاه سنت پیامبر برآمده است و من در واقع در چشم اهل بیت هستم، در چشم نبی مکرم اسلام هستم و این تلاش های من از چشم اونها بی بهره نیست. من عشق و علاقم به اون بهشت وعده شده است که اونها برای ورود من به این جریان از زندگی طرح موضوع کردن. یه بخش رو به اتفاق ببینیم، گفتگوی ما ادامه داره.
الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين.
کسی چه میفهمد از دنیا؟ پس به کدامین قدرت دل خوش توان کرد؟ خوشحالم نه از این که سفره چربی ندارم و نه از این که لباس فاخری در تنم نیست. خوشحالم از این که هرگز شأن خوشحالی را تا به این حد تنزل ندادم. خوشحالم کن به خودت، به بندگیت. به کف دست هایم می نگرم، پر از خط و نقش و منحنی. به دو کف دست خالی خشک کم وسعت، چند قطعه استخوان پیچیده شده در پوست، همین کف دست. و عجیب است این همه حرمت برای این دو سطح ناهموار کوچک. حرمت دعا و اجابت، آنگاه که همین دو کف دست خالی بلند گردد و به آسمان موازی شود و از تو چیزی بخواهد، چه گنجی است این دو کف دست خالی. وقتی به سوی خزانه داران غیب کشیده شود.
روشنا همچنان پیش روی شماست و ادامه گفتگو با برادر بزرگوارم سرور گرانقدر مجسم الحسین و جای حائرزاده، کارشناس محترم علوم دینی و پژوهشگر معارف اسلامی. حاجی حائرزاده، در دو بخش قبلی گفتگو اشاراتی شد به لغزش هایی که در زندگی ما ممکنه پیش بیاد، اما از اجتماع کوچک خانواده و اجتماع های بزرگتر، که البته اجتماع خانواده یک اجتماع معیار هست دیگه، در واقع به اصطلاح امروز یک پایلوت هست، یک نمونه آماری است. و رسیدیم به اینجا که گاهی اوقات نگاه هامون اصلا فاصله داره از اون محور و مبنای اصلی شکل گیری این اجتماع. اگر موافق باشید در این دقایق پایانی برنامه اشاره داشته باشیم به همون نقطه شکل گیری و آغاز، اینکه اصلا اون محور و مبنا چیه که ماها به خاطرش با هم این زندگی مشترک رو تشکیل دادیم. شاید گاهی اوقات فراموش کردن این اتفاق یا یک عدم مفاهمه صحیح از این اتفاق نوع نگاه ما رو تغییر میده.
بله، در آیه شریفه داره که ان لکم من حالا من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. در واقع اگر معیار ما حالا تو حوزه خانواده بیشتر اینه که ما زندگی میکنیم، اولا در محضر خدا هستیم، یکی اینکه قراره به اون آرامشه برسیم. حالا واقعا این دو تا نکته رو ما دقت کنیم، یکی اینکه همیشه خودمون در منظر خدا. حالا مثلا دارم میگم، اگر همسر من یه کاری کرد، یه اشتباهی کرد، حالا من حتما باید جواب اون رو بدم، نمیتونم مثلا بگذرم از او، مثلا به روشم نیارم. آقا خیلی سخته. بله خیلی سخته، اتفاقا داره که افضل الاعمال احمزها. ولی من میخوام بگم که در قبال این صبر و تحمل و مماشات و این مدارا، خدا از یک در واقع جای دیگه ای تو کاسه انسان، تو کاسه وجودی انسان معارفی قرار میده. من حالا یه جمله از مرحوم اصلی قاضی بگم. مرحوم اصلی قاضی خب استاد علامه طباطبایی و آقای بهجت و اینها.
این تصاویری هم که الان پخش شد از نجف و اشرف، قبر مطهرشان در همجواری همین حرمزاده همین هست در وادی السلام دیگه،
رحمت الله علیه، خدا رحمتشون کنه. خدمتشون ایشون خانومی داشتن بسیار بالاخره بد اخلاق، خیلی بهشون بد میگفت، بد دریوری، فوشای بد، هی میگفت، هی ایشون به زبان نظری میگفت دنه بالا، هر نامه نشستم دنه، من زیر نویسم برم هر چی دلت میخواد بگو. خدمت شما عرض کنم که بعد گفتن سید جان، آصل علی آقا، شما که آیت الحقی عارف صمدانی هستی دردت نمیاد از این؟ همین میگفت تمام فوشایی که من دارم تحمل میکنم اینا باعث شده به من مقام بدن، خدا از جای دیگه تو کاسه وجودی من قرار میده. اگه من اینو تحمل نمیکردم من آصل علی قاضی نمیشدم. شما ببینید این که من نمیخوام بگم ماها میتونیم به اون، نه، من میخوام بگم که آدم بیاد وقتی با خدا معامله کنه، حالا کسی کار بدی کرد، آدم نخواست حتما جواب بدی رو با بدی، جواب مجادله رو با مجادله، جواب فحش رو، نه، انسان رو جایی اصلا به روش نیاره. تغافل همین معناش دیگه. چرا تو روایات داره ظاهرا از حضرت امیر در قرره فرمود التغافل نصف العقل، آدمایی که عاقلن نصف عقلشون اینه که خیلی انگار ندیدن، انگار نفهمیدن، خودشون میزن به اون را که ما متوجه نشدیم. ببین با این نگاه آدم بره جلو خیلی آرام میشه، بعد خوبی های زندگی و مثبتات زندگی رو آدم ببینه. اگر خانم من زود عصبانی میشه، اگر خانم من تو بعضی از بخش های زندگی نارسایی داره، نواقصی داره، مثبتاتش هم ببینم، هنر آشپزیش هم ببینم، به هر حال اون ویژگی های مثبت هم ببینم، وقتی اینا رو آدم کنار هم میذاره خیلی واسه آدم لذیذ میشه. البته خیلی سخته.
خیلی خوب یه نگاهی هم داشته باشیم به این چی که در واقع بنای تشکیل دادن این اتفاق هست. بنای زندگی مشترک از ابتدا چیه؟ همینه دیگه، همین که اوقال معروف حواسمون جمع باشه نسبت به هم دیگه، و اینکه خدای ناکرده اصلا نیومدیم برای یک جنگ، نیومدیم در واقع آغاز یک جنگ رو در زندگیمون داشته باشیم، اومدیم آغاز یک تمرینی برای بزرگ شدن در حوزه مهرورزی و محبت کردن.
حالا شما تو زندگی ها چقدر مثلا شب عروسی طرف مثلا 30 میلیون 40 میلیون کم و زیاد خرج میکنه، بعد حالا بیا بعدش کلی دعوا، بعدش کلی مرافعه. من میخوام بگم با این نگاه بالاخره اینکه در محضر خدا هستیم و اینکه خیلی جا آدم با تغافل کنه، میشه خیلی از مشکلات زندگی رو حل کرد.
خیلی خوب، یکی دقیقه فرصت پایانیه، یک دقیقه. خیلی خوب باشه. یکی از دوستان مشترک ما تعریف میکرد از همکارانمون در رسانه ملی که زمانی که از حضرت امام رحمت الله علیه تصویر برداری میکردیم، ایشون انگار نه انگار که ما دوربینی جلوش و این، حالا مثلا من خودم عرض میکنم که در جایگاه موجی تا بهم کیو میدن آقا 3 2 1 سری خودم آماده میکنم و فلان اینها، ولی میگم مثلا ایشون اصلا ما نیازی به شمارش نداشتیم، شمارش معکوس نداشتیم، سری هر وقت آماده بودیم ایشون آماده بودن، انگار که همیشه یک دوربینی بزرگتر از دوربینی ما داره او رو نگاه میکنه و اوست که فرمود عالم همه محضر خداست، محضر خدا معصیت نکنید. حاجا یک فراز دعا و خدافظی.
ان شاء الله که خدا به حق عزت زهرا صلوات الله علیه و فرج آقا و نعمتمون امامزاده نزدیک بفرمایید.
الهی آمین برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل ترجمه التماس دعا خدا نگهدار. ممنونم از جناب محمد کرد.